بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 102. صدقه. یا اکرم الثارین یا احب المنعمین. صدق چون بر نفس مؤمن حاکم گردد به صفت صبر می آید و چون به دل برسد عشق را بر می انگیزد و صلات را موجب می گردد و چون بر دنیای مؤمن متجلی گردد صدق را پدید می آورد که عبارت است از ایثار نمودن دنیا و بخشیدن و گذشتن از پوسته ظاهری و فنا شونده وجود. پس صدقه محصول بیرونی و مادی و عینی صدق است و محسوس ترین و عینی ترین نشانه صدق است و ابزار کار صبر است، زیرا فقط در گذشتن از امور گذرای دنیوی است که می توان عملا صبور بود. پس صدقه مادیت و عینیت صدق و صبر است و چون دل را سبکبار می سازد موجب ارتقا و اخلاص صلات هم می شود و صلات را از مرحله میل به خدا تا مرحله وصال با او به پیش می برد. پس صدقه در درجات گوناگون تعین درجات صدق است، چون صدق محصول ایمان به باطن و معرفت نفس است و از محصولات درجه اول و بنیادی جستجوی خدا در خود است و صدق کامل همان خدا یابی در خیشتن است و چون خدا برای اهل معرفت نفس به طور کامل و مطلقاً کافی است و او را از جهان غیر خودی و دنیوی بی نیاز می کند، بنابر این گذشتن از دنیا در هر درجه و مقامی که باشد از نشانه های درجات صدق است. پس صدقه تجلی صدق در مراتب گوناگون است و راز بی نیازی انسان از غیر خدا می باشد و اثبات حقیقت خدا کافی است می باشد. همانطور که صدق نیت و اساس و بستر خودشناسی است و نتیجه باطنی خودشناسی است و امری لازم بر خودشناسی است، صدقه هم نتیجه ظاهری صدق است و تحقق جهانی صدق است و نیز موجب می شود که در هر مرحله خودشناسی ارتقا یابد و به صدق برتر و معرفت عالی تر برسد که این تعالی باز موجب می شود که صدقه کامل تر و جامع تر شود تا آنجا که به از خود گذشتگی کامل در دنیا می رسد و به صدقه کل مال و جان می انجامد و به صدقه تمامیت نفس می رسد که این همان مقام از خود گذشتن کامل است و به وصال با خدا رسیدن و مظهر جمال و کمال خدا شدن و به مقام خلافت اللهی ارتقا یافتن. صدقه در بیان علی علیه السلام و حدیث معراج چند مرحله کلی دارد: گذشتن از جان، گذشتن از نان، گذشتن از نام و گذشتن از من. این گذشتنها البته جز برای عشاق معرفت و حقیقت و سالکان خودشناسی و خداشناسی میسر نیست و در هر ایثاری سالک در دین و دلش خالص‌تر و نورانی‌تر و روحانی‌تر می‌گردد و به ذات صمدانی خدا نزدیک‌تر می‌شود و در حقیقت به ذات مطلق پروردگار در خیشتن تقرب می‌جوید و فردیت و تجرد ذات و یگانگی را می‌یابد تا آنجا که این یگانگی و بی‌همتایی خود را عین خدا می‌یابد و در این مرحله مواجه با عالی ترین و سخت ترین امتحان می شود و آن گذشتن از خود است و فنا شدن در خدا است و این مقام وصال و توحید می باشد. پس می بینیم که درجات صدقه همان درجات و امتحانات صدق و معرفت است، زیرا اگر خدا در خود است مظهر قدرت مطلق است و کافی است، پس بایستی از غیر خدا و حتی از خود هم گذشت. پس صدقه امتحان دین است و امتحان معرفت است. معرفت و دین عملی، نه ادعایی. اگر جان از اوست و نان از اوست و نام از اوست و من از اوست و هستی از اوست و جز او نیست، پس باید این دعوی اثبات گردد، آن هم در عمل و نه در فلسفه. در فلسفه و اندیشه و استدلال هیچ حقیقتی از دین و وجود انسان اثبات نمی گردد، بلکه نفی می شود و فقط شیطنت و فریبکاری و دریوزگی است که اثبات می گردد. بنابراین صدقه وادی اثبات عملی و وجودی خدا در خیشتن است و تحقق سلطنت مطلقه انسان در جهان است به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه خدا. صدقه اثبات عملی مکتب اصالت انسان بر روی زمین است و اومانیزم واقعی را تحقق می بخشد. صدقه اثبات عملی حقانیت شعار خودشناسی خداشناسی است می باشد. پس صدقه ماهیتی تماما معرفتی دارد و نمی تواند تقلیدی و حسابگرانه و رشوه به خدا باشد. صدقه های رشوه‌ای نتیجه ای کاملا معکوس دارند و موجب افزایش جهل و کفر و دریوزگی است. انفاق که در قرآن به شدت به مؤمنان توصیه می شود، جلوه معنوی و نفسانی صدقه است و به معنای پرنمودن فاصله است. فاصله بین خود تا خدا. انفاق یعنی پر کردن نفاق. نفاق یعنی فاصله و خلأ بین واقعیت و حقیقت. فاصله بین ظاهر و باطن. فاصله بین اسفل السافلین تا اعلى العلیین. پس انفاق یعنی پیمودن راه تعالی و فائق آمدن بر فراق. پس انفاق راه توحید و یگانه شدن است که به صورت صدقات بروز می کند. انفاق راه رهایی انسان از درماندگی و پوسیدن و اسارت غرایز و مادیت است و چنین است که قرآن کریم می‌فرماید: اگر می‌خواهید به مقام آزادی برسید، از دوست داشتنی ترین چیزهای خود بگذرید. مقام بریت و ابرار در قرآن کریم از وادی انفاق می‌گذرد و ابرار یعنی آزادگان، یعنی آنان که از اسارت‌های این جهان رستند. انفاق ماهیت و معنای صدقه است و نشان می‌دهد که صدقات اگر به نیت از خودگذشتگی و تقرب به حق نباشد، نه تنها سودی ندارد بلکه مضر است و حسرت و عذاب هم به همراه دارد، همانطور که در قرآن کریم آمده است: آنان که تکبر می‌ورزند و از امر خدا و رسول و دوستان خدا سرپیچی می‌کنند، گمان می‌کنند با رو آوردن به صدقات و آب و جارو کردن مساجد و ساختن و تعمیر معابد می‌توانند از گناه خود تبرئه شوند. خداوند همه این صدقات و خیرات آنان را تبدیل به عذاب می‌کند. خیلی خوب می‌بینیم که صدقات و خیرات و مسجد سازی و اطعام فقرا و امثالهم که از جانب ظالمان و فریبکاران رخ می دهد، مظهر اشد کفر و نفاق و ظلم آنهاست و می خواهند مردم را از دین خدا دور سازند و به سوی خودشان دعوت کنند. مثل سور چرانی حاجیان منافق و مسجد سازی حکومت های فاسق و ریاکار و کمک های ابرقدرت ها به ملل فقیر و امثالهم. آنان که اصل عملی دین یعنی صدق را منکرند و سیاست و فریبکاری را مذهب خود ساخته اند و با این روش ها می خواهند مردم را فریب دهند و صدقه را وسیله ای برای کذب و ریای خود ساخته اند و به خدمت ظلم و کفر گرفته اند. صدقه دو جلوه کلی دارد: گذشتن از داشته ها و گذشتن از نداشته ها یا آرزوها. پس صدقات ظاهری داریم و صدقات باطنی، و این است که در قرآن صحبت از انفاق آشکار و در خفا است. و در این حال هر یک از این دو نوع صدقات نیز ظاهری دارد و باطنی و میتواند آشکار و یا مخفی باشد. یعنی انسان میتواند مالی را علنن و یا پنهانی صدقه دهد و از آن بگذرد و نیز میتواند دست از یکی از آرزوهای خود علنن و یا پنهانی بردارد، به کسی بگوید و یا نگوید. پس صدقه صادقانه نیازی است که خود صدقه دهنده به عمل خود دارد، نه کس دیگری. هرگاه فرد صدقه دهنده این نیاز را در صدقه گیرنده احساس نماید، عملش مشرکانه و باطل است و ماهیتاً عمل انفاقی و ایمانی نیست و موجب تعالی و اخلاص که نمی شود، بلکه نتیجه معکوس می دهد. پس اگر در صدقه منت و انتظاری باشد، از ناخالصی آن است و باطل است و از صدق نیست، یعنی صدقه نیست، بلکه معامله‌ای فریبکارانه است و حتی معامله‌ای صادقانه هم نیست و اکثر صدقات مردم چنین است که نتایجی معکوس و عذاب‌آور به بار می آورد و موجب تحقیر دیگران و ایجاد بخل و عداوت می شود. پس انفاق کننده نه تنها منت نمی گذارد، بلکه اگر از صدق و صدقه باشد منت می پذیرد تا دیگران انفاق او را بپذیرند و قلبن از این پذیرش ممنون می شود. پس صدقه دهنده اگر صادق باشد محتاج و در یوزه صدقه دادن است و نه صدقه گیرنده. آنان که به نیت ریاست کردن بر مردم و رهبری بر آنان به صدقه مال یا جان خود می پردازند و یا لااقل از مردم انتظار قدردانی و ستایش دارند، همواره به نتیجه معکوس می رسند و مورد نفرت مردم قرار می گیرند و بنابراین خودشان هم نهایتاً به بیزاری و خصومت با مردم می رسند و عاقبت افراد و گروه ها و احزاب سیاسی و انقلابی در تاریخ معاصر از همین نیت ناحق و جاهلانه است که به فساد و خیانت و شکست می انجامد و این از جمله عذابهای خدا درباره صدقات و انفاق ناخالص و ریاکارانه است. صدقه و انفاق در این حال که از نتایج صدق و معرفت و تقرب به خدا در خیش است، خود موجب تقویت و پیشرفت در صدق و معرفت و تقرب الالله می باشد و این رابطه همواره متقابل است و تقدم و تأخری بر همدیگر ندارند. صدقه نشانه بی‌نیازی است و در این حال بر بی‌نیازی می افزاید. صدقه و انفاق درجات از خودگذشتگی است، ولی در ماهیت و باطن موجب به دست آمدن خود است. خود خدایگونه، خود دریوزه و جاهل و کافر از دست داده می شود و خود قوی و غنی و عارف و بی‌نیاز به دست می آید. ظاهر انفاق و صدقات از دست دادن است و باطن آن به دست آوردن است. صدقه اگر قلبن و خالصانه باشد موجب افزایش قدرت وجود است، ولی اگر محاسبه‌گرانه و ظنی باشد موجب تحویل رفتن و تضعیف وجود است و ضرری دو جانبه است، هم در ظاهر مادی و هم باطنی و روانی، یعنی خسارت دنیا و آخرت، و این از ویژگی مشرکان و منافقان است و معمولاً با تبلیغات توأم است و آبروی صدقه گیرنده را هم می‌برند، آنگونه که ثروتمندان و حکومت‌ها معمولاً چنین می‌کنند و بدین طریق نه تنها قلوب مردم را به خود معطوف نمی‌کنند، بلکه از خود بیزار می‌نمایند و صدقه گیرندگان را هم نسبت به خودشان قسم می‌کنند. صدقه گیرنده هرگز نبایستی معرفی شود و معلوم گردد، ولی عمل صدقه دادن اگر عیان باشد عیبی ندارد، زیرا موجب ترغیب مردم در صدقه دادن می شود، به شرط اینکه شهرت طلبی مقصود نباشد. ولی اگر عمل صدقه هم پنهان باشد برای سالکان معرفت و اخلاص بهتر است و و صدقه دهنده و انفاق کننده بایستی با کمال خشوع و بلکه تضرع به صدقه بپردازد، همانطور که در قرآن کریم در وصف چنین انسانهای خالصی آمده است که در حال رکوع صدقه می دهند و انفاق می کنند. و اما صدقات و انفاق بایستی به چه کسانی برسد تا موجب پاکسازی نفس صدقه دهنده شود و از خیر و برکت و رحمت آن برخوردار گردد. صدقات و انفاق همان معنای کلی زکات را در بر دارد و زکات از تزکیه است و به معنای صیقل دادن و زنگ زدائی نمودن و پاک کردن است و تا به اهلش نرسد موجب تزکیه نفس زکات دهنده اش نمی شود. هرچند نیت عمل اساس کار است، ولی در این حال توجه به این امر نیز اهمیت بزرگی دارد و همین که صدقه دهنده و اهل زکات در جستجوی مستحق آن برمی آید و مستحق را شناسایی می کند، در ارتقاء معرفت و صدق نقش عظیم دارد، زیرا با حیرت تمام می بیند که مستحقان صدقات و خیرات و زکات از خود او بی نیاز ترند و او خود نیازمند تر از آنان است. آنها هرچند که ظاهرن فقیرند، ولی باطنن از او بی نیاز ترند و عجیب تر این که مستحق واقعی هرگز دست به سوی مردم دراز نمی کند و بسیار آبرومند و شریف و قانع است، و این امر در قرآن کریم از جمله نشانه های مستحقان زکات ذکر شده است. و رابطه ای که زکات دهنده با زکات گیرنده مستحق برقرار می کند، خود موجب هدایت سریع تر و ارتقای دین و معرفت و اخلاص صدق دهنده می شود و خود این رابطه ارزشی به مراتب بالاتر از خود صدقه دارد و صدقه بهانه ای بیش نیست. همانطور که خداوند می فرماید، مبادا که بپندارید که خداوند محتاج صدقات و انفاق شماست و به واسطه شما به بندگانش روزی می رساند. کسی را که خدا رزق و روزیش را بسته، هیچ کس نمی تواند آن را بازش کند و کسی را هم که خداوند رزق او را بست داده، کسی قادر نیست آن را بسته کند. و برخی از کافران می گویند، حالا که روزی هر کسی در دست خداست، پس چرا صدقات و زکات بدهیم؟ اینها غافلانند و نمی دانند. آنگونه که در قرآن آمده است، مستحق صدقه و زکات کسانی نیستند که به واسطه بخل و ظلم خود به گدائی و درماندگی و فقر رسیدند و دست به سوی مردم دراز می کنند، بلکه کسانی هستند که بر اساس قضای الهی به ضعف کشیده شدند و امتحانی برای مردم محسوب می شوند. مثل یتیمان، اسیران، مسافران درمانده بین راه ها و امثال هم. و آن هم نه کسانی که به طرق مختلف گدائی می کنند، بلکه بسیار آبرومند می باشند و از ظاهرشان هیچ تقاضایی دیده نمی شود و بسیار با حیا می باشند. این نشانه بزرگ مستحقان صدقه و زکات و انفاق می باشد. و اما عالی ترین مستحقان و گیرندگان صدقات که موجب تعالی خارق العاده صدقه دهنده می گردد و او را در هدایت و رشدش به طرز معجزه آسایی یاری می دهد، کسانی هستند که خداوند در قرآن این گونه معرفی می کند: فقرای پوینده راه خدا که در محاصره زمان و مکان و مردمان قرار گرفتند، یعنی سالکان و عاشقان حق که به هیچ قیمت به خود فروشی و دین فروشی تندر نداده و در ظلم و جهل و شرک و کفر و نفاق مردم مشارکت نکرده و با حکومتهای جبار معامله ننموده و از پیروی مردم پاک ماندند و جز خدا را انتخاب نکردند و در راه خدا به فقر دچار شدند که البته فقری ظاهری است و از نزد خدا روزی می خورند و هیچ شکوه و گلایه ای ندارند و هیچ تقاضایی از مردم ندارند و از دنیا بی نیازند در درجات گوناگون. در جستجوی چنین فقرایی برآمدن و آنان را یافتن بزرگترین کشف مؤمنان و سالکان معرفت است و بزرگترین پیروزی و نعمت است و دوستی با این فقرای فی سبیل الله همچون دوستی با خداست، زیرا اینان اولیای خدا و نور هدایت می باشند و مظهر ولایت و امامت به شمار می روند و اطاعت از اینها عین اطاعت از خدا و دوستی با این فقرا عین دوستی با خداست. این امر در قرآن مذکور است و این که در تاریخ اسلام به عرفا و مردمان حق فقرا لقب داده اند از این روست، یعنی کسانی که به واسطه بی‌نیازی و رهایی از دنیا فقیر شدند ولی به این فقر فخر می‌کنند، همانطور که رسول خدا صلی الله گفت الفقر و فخرا، فقر فخر من است. چون این فقرای مفتخری را اگر یافتی می‌بینی که در ردیف فقیرترین انسان‌های روی زمین هستند ولی عملاً سلطان می‌باشند. چون این سلاطینی که به ظاهر به اشد فقر مبتلایند اگر صدقه ای را از تو پذیرفتند، پس بدان که به کمال نیاز باطنی خود رسیده ای و ره هزار ساله صدق و معرفت و اخلاص و هدایت را پیموده ای و با این صدقه به کمال تزکیه و طهارت و صدق نفس رسیده ای. پس امر اول و واجب این است که خود مستحق واقعی را بیابی تا از خاصیت کامل صدقه و زکات برخوردار شوی. آنچه که تحت عنوان مالیات به حکومت ها داده می شود هرگز نمی تواند ماهیت صدقه و زکات و انفاق داشته باشد، هرچند که بر فرض محال حکومتی عادل و اهل دین باشد. و اینکه در قرآن آمده است صدقات و زکات به مقربان پیامبر و اولیای خدا تعلق دارد، منظور همین فقرای فی سبیل الله هستند که آل محمد و علی علیه السلام محسوب می شوند و نه آن گروه موسوم به سید که عمدشان دروغین هستند و تازه سیدهای راستین هم شامل مقربان رسول نیستند، چه بسا که بسیاری از نزدیکان و خیشان پیامبر و امامان از رؤسای کفر و نفاق بوده اند و از کشندگان امامان و مردان حق می باشند. پس کلمه نزدیکان یک نزدیکی دینی و ایمانی و معرفتی است، نه غریزی و خیشاوندی و زناشویی. همانطور که منظور از آل محمد نیز مؤمنان و مخلصان امت محمدی هستند، نه شجره وراثتی. پس اصالت و شرافت سیدها در معرفت دینی و اسلامی ما کمترین ارزش و جایگاهی ندارد، همانطور که مولای رومی فرموده که هر زمان یک ولی و حجت خدا بر روی زمین وجود دارد، چه از نسل عمر باشد چه از نسل علی علیه السلام. همانطور که پیامبر عزیزمان در شرح این آیه از قرآن که اعراب شدیدترین کافران و ریاکارانند فرمود که ممکن است خداوند زین پس محل احیای حق و دینش را در میان ایرانیان قرار دهد، و به سلمان فارسی اشاره فرمودند. و از امام صادق علیه السلام است که فرمود در دوران غیبت امام دوازدهم محل احیای دین محمد و علی علیه السلام سرزمین ایران است و پیشبینی پیامبر صلی الله درست است. از حقیقت دین اصل و نسب و عشیره را از اعتبار انداخته است، همانطور که طی حدود 12 قرن اخیر ایرانیان برپادارنده حقیقت اسلام و ولایت و معرفت بودند و عرفای ما ستارگان جاودان این واقعیت می باشند و طی این قرون در میان اعراب و مخصوصا حجاز تقریبا اثری از دین خالص بروز نکرده است. اگر کمال و غایت صدقان است که جوینده حق و معرفت در همین دنیا موفق به دیدار با پروردگارش در وجود انسان کامل بشود و در امامش تمام حقیقت ذات خود را بیابد و صدقه و انفاق هم تعین و عمل عینی و نشانه بیرونی و بستر و راه یافتن یکی از اولیای خداست، پس جستجوی مستحق ترین پذیرای صدقه و جستجوی فقیر ترین سلطان و سلطان ترین فقرا همان جستجوی درجات و مقامات امامت و هویت است. پس راه صدقه همان راه امامیابی است، راه یافتن انسانی خالص شده که مظهر امامت و ولایت است و آینه معرفت نفس و جمال حق است. پس انفاق کامل و عملی یعنی توکل نمودن به امام و وانهادن کامل خود به دوست خالص. پس به میزانی که سالک معرفت از خود می گذرد و انفاق می کند به امامش نزدیک می شود و فاصله بین خود و خدا پیموده می شود. پس صدقه موجب نزدیکی انسان صادق به صدیق اکبر که تجلی علی علیه السلام بر روی زمین است می شود. صادق به صادقی برتر می رسد و کاذب به کاذبی برتر. انسان ایثارگر به مظهر ایثار میرسد و انسان خودخواه و بلنده به انسانی متکبرتر و آدمخوارتر میرسد و توسط او بلعیده میشود. پس برای مؤمنان طالب معرفت و هدایت و امامت واجب است که صدقات و انفاق و زکات خود را به دست خود به مستحقان واقعیش برساند و هیچ واسطه ای را نپذیرند، زیرا صدقه و انفاق در معنای حقیقیش را فقط مؤمنانند که می دهند و ما بقی یا مالیات است و یا رشوه و یا جریمه که حاصلی هم جز عذاب و ضرر ندارد. زکات جلوه دیگری از حقیقت و معنای صدقه و انفاق است و به مفهوم پاک نمودن وجود است از غیر خدا، و چون وجود تماماً خداست و جز خدا موجود نیست، پس تزکیه حاصل از زکات به معنای پاک شدن از خیال مخلوقیت و مبرا شدن از سنویت است. پس زکات موجب از میان رفتن جهل انسان نسبت به خیشتن است و نسبت به پروردگار. برای همین است که در قرآن کریم مکررن مؤمنان با نشانی زکات دهی معلوم می شوند و دعوت به زکات شده اند تا حقیقت نور ایمان را در خود بیابند و آینه دلهایشان از زنگار جهل و غفلت پاک گردد، آنگونه که در قرآن و کلام ائمه علیه السلام مشهور است. کلیه آثار و اعضای آدمی مشمول زکات است و تا پرداخت نشود حقیقتش دریافت نمی گردد و ماهیت آن و قدر و قوت آن بر مؤمن آشکار نمی شود و مثمر ثمر نمی آید. زکات مال و جان و نام و زکات اعضا و هوش و حواس و زکات علم و معرفت و تقوا و زکات ایمان و زکات عمر. آدمی تا چیزی را از دست ندهد و با اختیار و صدق انفاق نکند به قدر حقیقی و جاودانه آن دست نمی‌یابد و به وصال با آن نمی‌رسد. زکات موجب تجلی و تعین وجود می‌گردد و نهایتاً زکات و انفاق کل حیات و هستی موجب می‌شود که جمال وجود در مقابل دیدگان مؤمن مشهود و عیان گردد و این همان واقعه دیدار با خداوند خالق است که از تجلی و ظهور وجود خیشتن برمی‌خیزد. و زکات دهنده و صدقه کننده و انفاق کننده کامل و مطلق خداست که از مهر و بخشش خود جهان و انسان را آفرید و تمام مقام خود را به انسان عطا فرمود و انسان را تجلی و محل ظهور خیش قرار داد. پس زکات نیز از اخلاق خداست و راز تعین و تجلی و ظهور است. من و منیت موجب درماندگی انسان در خیشتن است و موجب عدم معرفت و دیدار انسان با حقایق درونی خیش است و موجب کلیه جهل ها و ذلت ها و ناکامی هاست. زکات موجب می شود که انسان از خیشتن عروج و خروج نماید و بر خودش عیان شود و خود را بشناسد و قدر مطلق وجودش را ببیند. پس زکات از واجبات راه خودشناسی است و راه دل را بر آدمی می گشاید و زنگار گل را می زداید. زکات گل را تبدیل به دل و سنگ را تبدیل به آینه و زهر را تبدیل به آب حیات می کند و امراض و تاریکی های درون را پاک می کند. به تن سلامتی و به اندیشه آرامش و به دل نور می بخشد و حجاب ها را از میان بر می دارد. زکات عملی است که راه عرفه را بر سالک معرفت میسر می سازد. هرچه که آدمی از دوست داشتنی ترین چیزهایش زکات می دهد و یا می گذرد به چیزهایی بسیار برتر و دوست داشتنی تر می رسد و باز هم باید فرا رود و از آن بگذرد. پس صدقات و انفاق و زکات بالهای پرواز انسان به سوی ملکوت دل است و راه معراج روح است. و انسان اهل معرفت بایستی از همه چیزهای خودی بگذرد و از چیزهای بی خودی پرهیز نماید تا به خداییت وجود برسد، زیرا همه خودیتهای انسان از جهل اوست و وجودی واقعی ندارد بلکه خیالاتی باطل است. از زکات و صدقات و انفاق به معنای دست کشیدن از اوهام و خیالات فریب دهنده است و این است که مؤمن اهل معرفت با عشق و افتخار زکات و صدقات می دهد و انفاق می کند و منت می کشد تا کسی مستحق و مؤمن از او بپذیرد و او را از جهل و بطالت و تاریکی برهاند. این است که در قرآن و احادیث مربوط به ائمه و عرفای ما مکررن آمده است که به هنگام دیدار کردن با رسول یا بنده مخلص و شاهد و امامی بسیار لازم است که به همراه خود صدقه ببرید تا پاک شوید و راه هدایت بر شما هموار شود، هرچند که این صدقه بسیار ناچیز باشد. در قرآن نیز آمده است که خداوند به میزان و قیمت صدقات و انفاق شما نظر ندارد، بلکه به نیت عمل شما در حال صدقه دادن نظر می کند که آیا از صدق و نیاز قلبی است یا از هوس و حساب و رشوه و فریب است. آدمی به میزانی که خواسته یا ناخواسته چیز دوست داشتنی را از دست می دهد، به خدا و اعتقادات و عواطف غیبی نزدیک تر می شود. همانطور که کافرترین و منکرترین آدم ها در از دست دادن عزیزان خود و یا در شکست های بزرگ حالاتی مذهبی پیدا می کنند و حتی سخن از خدا و مشیت غیبی می زنند. بنابراین چون بخشش و ایثار و مهر از صفات خدا پدید آمده است، بنابراین عمل ایثاری آدمی را به خداییت ذات خیش و به حقیقت غیبی جهان نزدیک می کند و راه باطن را می گشاید و آدمی را از ظاهر پرستی و مادی گرایی می رهاند و اهل علم و ادراک درونی جهان می کند و روحانیت و معنویت را به ارمغان می آورد. پس راه صدقات و انفاق و زکات راه تقرب الالله است و راه نقب زدن به سوی قلب اشیاء می باشد و راه رهایی و پاک شدن و آزادی انسان از اسارت ماده و عالم جمادی و سوری است تا چشم دل باز شود و حقیقت جاودانه جمال جهان مشهود گردد.
اگر امامان ما همه مظهر کمال فقر دنیوی بودند، این است که همه حتی از درآمد بازوی خود هم خودشان ارتزاق نمی کردند و علی علیه السلام ده ها قنات و چاه حفر و احیا شده به دست خودش و هزاران درخت خرمای به بار آمده به دست خودش را کاملا وقف نمود و این مقام مبرایی از خیشتن است که در وادی صدقه و انفاق و زکات حاصل می شود و میزان صدقات و انفاق و زکات برای هر مؤمنی بسته به درجه سلوکی و معرفتیش متفاوت است، همانطور که در مثالی عرفانی داریم که مؤمنی به نزد عارفی رفت و سؤال کرد که زکات 100 دینار که از مال دنیا دارم چقدر است، که در پاسخ شنید 101 دینار. مؤمن پرسید که آن 1 دینار از کجا آمده است؟ عارف گفت آن 1 دینار جریمه سؤالی است که نموده ای، زیرا زکات وجود تمام وجود است. و اگر علی علیه السلام مؤمنان اهل معرفت را دعوت به موت اراده می کند، بدان معناست که زکات حیات کل حیات است، تا مؤمن به حیات انسانی و جاوید برسد و آن هم نه یک بار موت بلکه موتی مستمر. خطاب قرآن کریم هم به همین موت اراده در مؤمنان است که می‌فرماید آنان که یک بار مردند دیگر مرگ را نمی چشند. علم و معرفت نیز چنین است و تا صادقانه و بی مزد و منت ایثار نشود در صاحبش ارتقا و تعالی نمییابد و بلکه از میان تهی می شود و تبدیل به جهل مرکب می گردد. این است که در وادی ولایت و سلوک روحانی یک مؤمن حق ندارد از بابت علم و معرفت و دانش خود ارتزاق نماید، در غیر این صورت معنویت و ایمان و علم خود را از دست می دهد، همانطور که در طول تاریخ بسیار بوده اند علما و بزرگان دین و دانش که با فروختن علم و معرفت و معنویت خود در میان مردم و یا در نزد حکومت ها تبدیل به کافرانی جاهل و سیاه دل گردیده اند. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله فرموده است و علی علیه السلام نیز بران اصرار ورزیده است که راز تباهی و گمراهی علما چیزی جز فروختن علم خود به حکومت ها نیست. علم و تقوا و کرامت و معرفت از آیات و عهدهای پروردگار در وجود مؤمنان سالک است و خداوند در قرآن فرموده است که ای مؤمنان، آیات و عهدهای خدا را مفروشید که کافر و جاهل و گمراه می شوید. مهمترین علت فساد روحانیت ادیان و علمای دین و سالکان معرفت در تاریخ همین امر خودفروشی و انکار زکات علم و تقوا است و زکات کامل هر چیزی انفاق آن چیز است، یعنی به کلی گذشتن از آن چیز. پس انفاق کمال زکات است و صدقه تمرین گام به گام تزکیه و زکات می باشد و زکات کامل نفس همانا گذشتن از هوای نفس است، یعنی گذشتن از هر خواسته ای و بریدن از هر آرزو و آرمانی، هرچند هم که به ظاهر عالی و مقدس می نماید، زیرا هرچه که مقدس می نماید از آن مقدس تر و عالی تر برای انسان وجود دارد که باید به آن برسد. پس سیر انفاق همان تجربه و عمل لا اله الا الله می باشد، یعنی نفی هر چیز و تعلق و مالکیت و میل و عادتی به سوی لای مطلق که الله می باشد. پس شعار لا اله الا الله در شعور و معرفت صدق و عمل انفاق محقق می شود و راه رهایی از نسبیت است به سوی مطلق، رهایی از کسرت به سوی توحید، رهایی از مرگ و تباهی و بتالت و ناکامی و بازیچگی به سوی حیات و هستی جاوید و پیروزی ابدی. و لا اله یعنی انفاق و ایثار از هر اله و چیز دلفریب و دوست داشتنی و نفی هر غیر خیش تا رسیدن به خود محض و مبرا از جهان بیرون که احد و صمد و سرمد است و آن خداست که مقام ذات انسان است. پس سیر صدقات و زکات و انفاق همان سیر رسیدن از غیر به خیش است و عمل معرفت نفس است و عرفان عملی است و چون وجود از غیر پاک شد جمال وجود در آینه وجود دوستی مخلص و پاک آشکار می شود و در اینجاست که می بینی که غیر عین توست و تو غیر خیشی و خود نیستی و از اینجاست که جز خیش نمیابی و نمیبینی. پس انفاق و گذشتن از غیر و پاک کردن وجود از غیر و چشم پوشی کردن از جهان بیرون به معنای انکار و لعن جهان نیست، بلکه منجر به دیدار با حقیقت جمال واقعیت بیرونی میشود. پس انفاق از دست دادن نیست، بلکه یافتن است. توکل در انفاق است که تعین می‌یابد. انفاق عمل توکل است و خود را به خدا وانهادن است. صلح یا عبد الصالحین یا اقرب الودودین. عمل صالح نیز از نشانه‌های مؤمنان اهل معرفت نفس است که در صدق و صدقه و انفاق گام بر می‌دارند و همانطور که در شرح صدقه گفته شد وجود مؤمن در این وادی جهان را عین خیشتن می‌یابد و هیچ غیری در جهان نمی‌بیند و از اینجاست که وجود مؤمن با جهان به اتحاد و صلح می‌رسد و اعمال جاری از نفس و اعضای او همه اعمال صالح است و چون این کسانی همانهایی هستند که قرآن آنها را عباد الله الصالحین نامیده است و اینان موحدان و اولیای خدا بر روی زمین هستند که نماز نیز با سلام و صلوات بر این انسانها به پایان می رسد. همانطور که عرفای حقی ما کمال معرفت را صلح با جهان و مردم جهان می دانند و این بر حقیقت و بصیرت و مشاهده ای مقدور می آید، نه با تقلید و تبلیغ و تلقین و فلسفه. آن که در مسیر خودشناسی عملی یعنی انفاق گام بر می دارد، به درجه ای از معرفت نفس که می رسد و صفات خدا را در خود می یابد و قوی و غنی و متعال می گردد، به مهر می آید و با جهان و جهانیان صلح می کند و دوست می شود. آن که با خود به صلح رسید با همه به صلح می رسد. آن که منکر خیش است و گریزان از خیش است و چشم دیدن باطن خود را ندارد، چشم دیدن جهان را هم ندارد و با همه در قهر و انکار است، حتی با عزیزترین کسان خود نمی تواند قلباً دوست باشد. آن که به خود آمد به جهان می آید. آن که به خود نزدیک شد به جهان نزدیک می شود. آن که قوی و غنی شد و بی نیاز شد به رحم می آید و جز در معرفت نفس قوت و عزت و قداستی برای آدمی در نزد خودش وجود ندارد. همه قهر و تکبر و سلطه‌گری و مکر و ظلم بشر از ضعف و ناکامی و جهل اوست نسبت به خودش. آن که جاودانگی را در خود یافت و به یقین رسید، از ترس و وحشت نابودی می رهد و ایمن می گردد و با جهان و اهلش ارتباط برقرار می کند و دوستی می کند، زیرا ظلم و نفرت بشر از دیگران و نسبت به جهان از ترس و ناامنی اوست که امری کاذب است و حاصل جهل او نسبت به خودش می باشد. پس در صدر همه اعمال صالح بشری و قلب و محور و اساس و علت اعمال صالح چیزی جز گام برداشتن در وادی خودشناسی نیست. پس معرفت نفس منشأ عمل صالح و بستر به صلح و صفا و دوستی رسیدن با جهان است، زیرا به قول علی علیه السلام آن که خود را نشناخت هیچ چیز و هیچ کس را نشناخت. پس آدمی تا مردم جهان را نشناسد چگونه می تواند به آنها اعتماد کند و با آنها دوستی و اتحاد نماید و از قهر و ترس نجات یابد؟ راه مردم شناسی هم خودشناسی است. و اینکه همه قراردادهای نوشته و نانوشته صلح بین افراد و اقوام و ملل و دول به خیانتها و نفرتهای بیش از پیش می رسد، از این روست که ماهیت این صلحها بر جهل است، همانطور که ماهیت جنگها هم بر جهل است و اکثر مردم خیال باطل خیش را پیروی می کنند و از واقعیت دیگر هیچ شناختی مطمئن و مسلم ندارند. پس اکثر مردم از منبع معرفت و ادراک حقیقی تهی هستند و فهمیدن خیش را فهم نمی کنند و آنچرا که شناخت می نامند بازی خیال است و هوای نفس آنهاست که هر لحظه دگرگون می شود و به بازی گرفته می شود. امروز مقوله شناخت در تمدن حاکم بر جهان تا سرحد جنون بازیچگی پیش رفته است و این است که شناخت در قهقرای پوچی منهدم می شود و طنز و حجب و مسخرگی جهان را در همه ارکان سیاست و اقتصاد و هنر و ادب و مذهب فرا گرفته است و زندگی افراد و جوامع مبدل به مسخرگی تراژیک شده است و می توان آن را فاجعه‌ای مضحک نامید و اشد این وضع را می توان در ماجراهای دوستی و صلح و صفا و محبت و عشق مشاهده نمود. آنکه از کفر و انکار نسبت به خیش دست کشید و با خود روبرو شد و به سوی خود گام برداشت و خود را شناخت و با خود به صلح و صفا رسید، به همان میزان با مردم هم به صلح می رسد، حتی با دشمنان قسم خورده خود. همانطور که صالح ترین انسان تاریخ یعنی علی علیه السلام با قاتل خود همچون مادری با فرزندش رفتار نمود و قبل از شهادتش از نزد پروردگار شفاعت قاتلش را طلب نمود و تا این شفاعت مقبول نیامد از جهان رخت برنبست. و اگر حکم شرعی را هم درباره قاتلش دستور فرمود، از این رو بود که آدم کشی از قباحت نیفتد و تبدیل به امور عادی نشود. این مقام حیرت آور صلح و دوستی علی علیه السلام با قاتلش از مقام کبیر معرفت او در حق نفسش برخواسته بود که علی علیه السلام بانی و سلطان این راه سحرآمیز است و ولایت علی علیه السلام هم به معنی وادی معرفت نفس می باشد. و دعوت قرآن به عمل صالح که مختص مؤمنان است، حداقل اثرش بر مؤمنان این است که آنها را به خودی خود متوجه خودشان می کند و در نفس خودشان متفکر می سازد. زیرا آدمی در هر رابطه ای، اگر خصم و منکر نباشد، بخیل و رقیب است و نمیتواند عمل صالحانه ای ارائه دهد که باطنن نیت و ماهیت صلح و صفا و دوستی داشته باشد و همین ناتوانی انگیزه بسیار بزرگی است که مؤمن را به سوی خودشناسی می کشاند. زیرا آدمی اگر اندکی در خود نظر کند، اکثراً حتی با خودش شبان روز در جدل و مبارزه است و همواره دوتاست. کشف این دوگانگی جدل‌آمیز و استهلاک‌آور نخستین گام در خودشناسی است و آتش برقرار نمودن صلح و اتحاد بین این دو من به عنوان نخستین آرمان معرفت نفس و به صورت یک نیاز وجودی تبدیل به موتور محرکه خودشناسی می‌گردد و سالک را تا مقام اتحاد و یگانگی کامل پیش می‌برد. اگر دقت کنیم می‌بینیم که این دوتا من که در هر کسی نهفته است و رابطه اش کانون کل دغدغه و بدبختی و مرض و ناامنی و عذابهای روانی است، همانا من ذهنی و من قلبی می باشند. نبرد دل و زن، نبردی که وجود صاحبش را پیر و رنجور و خسته و هلاک می کند و تمام قوای وجود را در این جنگ به تاراج می دهد و برای صاحبش انواع امراض را پدید می آورد. در تمدن جدید این تضاد را تقدیس نموده و تبدیل به مذهب و مسلک جهانی کرده و آن را دیالکتیک نام نهادند که منشأ صدها راه و روش مالی خولیایی گردیده و جز توجیه و تأیید جهل و خودفریبی و ظلم و کفر و ریا نیست و کارخانه اش فلسفه می باشد که مذهب نفاق و تزویر تاریخی بوده است و سرچشمه رهبری مذهب ضد دین خدا است و امام نفاق می باشد. فاصله و تضاد بین ذهن و دل همان نفاق است و خلع وجود است و به زبانی برزخ درون انسان است و نبرد بین این دو همان حوزه است که آتش دوزخ پدید می آید و وجود آدمی را به عذاب می کشد. راه تعالی انسان همین وحدت این دو می باشد و صلح هم جز در صلح بین ذهن و دل میسر نمی آید و عمل صالح محصول همین صلح است و توحید هم همین واقعه می باشد و موحد شدن نیز همین یگانگی ذهن و دل است. زیرا ذهن آدمی کارخانه منیت و تکبر و ضعف و ظاهر پرستی و هوسبازی است و تمام هنرش این است که نیازهای دروغین اختراع کند و صاحبش را به دریوزگی و بیگانه پرستی می کشاند و به دروغ و ریا و ظلم وامی دارد و همواره هم به سراب می برد و ناکام می کند. و دل خانه خدا و مظهر کانون اراده و قوت و بینیازی و عزت و حب است، همانطور که ذهن کانون بی ارادگی و سرگردانی و دریوزگی و بخل و برتری طلبی است. تا ذهنی تسلیم دل نشود آرام نمی گیرد و صاحب قوت و معرفت و اطمینان نمی شود و از تکبر و سرکشی دست بر نمی دارد و قانع نمی گردد. دل خانه آخرت و کمال و بساله است و ذهن خانه دنیا و بتالت و ظاهر پرستی و فراغ است. دل راه باطل است و ذهن آینه ظواهر است تا این ظاهر به باطن خود نرسد و این اول به آخر خود نرسد بیهوده و بی صاحب و بازیچه است. و ذهن با نصیحت و فلسفه تسلیم دل نمی شود و با دل بیعت نمی کند مگر اینکه دل زنده و بیدار و قدرتمند و مطمئن شده باشد و بتواند ذهن را به سوی خود بکشد و در خود حل کند و ذهن را رهبری نماید. و دل به چنین مقام و قوتی نمی رسد مگر اینکه عاشق شده باشد، زیرا در عشق است که اصلا دل زنده می گردد و موجود می شود و به خودش می آید و متولد می گردد. عشق تولد دل انسان است، اما نه عشق جنسی که این عشق نیست بلکه غریزه است و در حیوانات هم وجود دارد و به خودی خود در خطر فسق قرار دارد، بلکه عشق و ارادت نسبت به انسانی خالص و عارف و موحد و پاک که مظهر دوست داشتن و لطف و کرم و معرفت و نور است و مظهر سلامت و مهر و ایمان و یقین است. این یک عشق انسانی است و دل جز به چنین عشقی زنده نمی شود و قدرتمند و منور و صاحب اراده نمی گردد تا بتواند ذهن را به خدمت امر واحد خیش گیرد و هدایت کند. پس دل آدمی فقط در رابطه دوستی با یک انسان صالح است که زنده و صاحب اراده می شود و می تواند ذهن را در خود حل کند و وجود صاحبش را به صلح برساند و اهل عمل صالح نماید. پس راز صلح و عمل صالح در معنای نهاییش همان ولایت و امامت و عشق به انسان کامل و ایمان به کمال انسان است. انسانی که آرمان ذات تو را به تو نشان می دهد و تو را به رستگاری و تعالی عملاً امیدوار می سازد. آدمی تا به چشم خود کمال و بینیازی و رستگاری را در انسان دیگری نبیند، به کمال و رستگاری خود ایمان نمی آورد و اصلاً ایمان جز از این طریق پدید نمی آید و ما بقیه ایمانها خیالات دمدمی هستند و به بادی در خطرند و اصلاً ایمان نیستند، بلکه اوهام و خرافات می باشند و خودفریبی با واژه هاست و بازی هوا و هوس و آرزوهاست. پس ایمان هم امری شهودی و یقینی است، نه باوری خیالی و فلسفی و تلقینی. و این است که خداوند فقط مؤمنان را دعوت به عمل صالح می کند و نه مسلمانان را. دل تا دوستی مخلص و حق پرست نیابد به حق و حقیقت ایمان نمی آورد و آرام نمیگیرد و صاحب اراده و حرکت نمی شود و رهرو به دین و سالک معرفت نمی گردد و شوق توحید در او بیدار نمی شود. آدمی یا خصم است یا دوست. اگر خصم است با خود و کل عالم و عالمیان در جدال است و اگر دوست است با خیشتن و کل جهانیان در صلح است. و آنگونه که قرآن می فرماید اکثریت مردم در خصومت و جدل زیست می کنند و از دوستی به کلی بیگانند.